اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. مژده ای اهل ولا، نیمه شعبان آمد، بوی عطر ختن و نرگس و ریحان آمد. نرگس آورد به دنیا پسری فرخ روی، که ز یمن قدمش دیده به حیران آمد. سلام بر مهدی، سلام بر حجت خدا و سلام به عاشقان حضرت مهدی. میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و شاد باش عرض می کنم. بخش دوم برنامه ها رو از شبکه رادیویی اقتصاد تا ساعت 22 آغاز میکنیم. انشاءالله که شما هم وطنان گرامی هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. تهیه کننده این بخش جناب آقای حیدری، صدا بردار جناب آقای طاهری. هماهنگی سرکار خانم مجمع. ارتباطات سرکار خانم صحبتی. بنده هم کوشکی گوینده این بخش. خب عزیزان شنونده، نظرات سازنده خودتون رو قطعا و حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و یا با سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 در تماس باشید. اولین برنامه این بخش رو تقدیم حضور شما میکنیم تحت عنوان پاکار.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. پاکار. نگاهی متفاوت به چالش های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی.
به نام خدا و سلام. سلام،
من فرنوش
و من فرهاد،
خواهر و برادریم و مدیران این کارخونه.
چالش ما در چند روز مونده به عید مثل ماهای قبل و همیشه چیه؟ مدیریت منابع انسان.
انسانی. بله،
هر روز این چالش ها رو مطرح میکنیم.
همیشه
و همیشه چیکار میکنیم؟
روی مشاوره شما حساب کردیم.
ببین تو رو مقام، ببین روز عیدی اعصاب آدم رو خورد میکنن. آخه این چه وضعیه؟ به خدا خسته شدم آخه من.
فرهاد، امروز روز عیده دیگه، بس بابا. دیگه همش قور میزنی. چی شده؟ موضوع چیه
بابا؟ غلط کردم من اون کارگار رو انداختم اصلا. واقعا
کدوم کارگارو؟
بابا همون که سال پیش طرحش رو دادیم تو جشنواره کارآفرینان برترم مقام.
خب اون طرحش که عالی داره پیش میره، چی شده دیگه؟
بابا همون موقع من به چی گفتم؟ گفتم اینجا طرحهای کارآفرینی فقط به درد کجا میخوره؟ به درد جشنواره و جایزه. بی خیال اجرای کردنش بشیم. خواهر من گوش ندادی.
چی شده حالا؟
گفتی نه، قول حمایت دادن، قول فلان دادن، قول بیسار کو. چی شد؟
میگی چی شده یا منم اعصابم بریزه و هم مثل
اینها؟ این نامه ها رو شما بفرمایید. ببین، از طرف اداره مالیات، از طرف اداره بیمه، جریمه،
جریمه. چرا؟
بله.
ما بخشودگی مالیاتی نداریم.
فقط وعده سر خرمن.
یعنی چی آخه؟ خودشون گفتن طرحی که مقام بیاره باید تا یه سال از ما مالیات معاف باشه که.
آره دیگه، اینم نامه معافی منه، چشمم نمیبینه، این جریمه میبینه. این نامه معافی رو من جریمه.
اصلا قانونی نیست. بیمه چی گفته؟
بیمه؟ چی؟ اون که گفت حله، گفت بابت هر روز دیرتر رد کردن لیست بیمه 150 تومن جریمه مون کرده.
یعنی
اون که
هیچ روزی، یعنی هر
بله
روزی.
بله، جالب اینه که کلی شرکت و فروشگاه بزرگ هم هستن که 100 تا نیرو دارن، فقط واسه 20 نفر دارن بیمه رد میکنن، بعد هیچ کس هم نیست بهشون چیزی بگه. بعد ما خیر سرمون اومدن طرح کارآفرینی با 20 نفر نیروی که بیمه داره دارن براشون رد میکنم، به خاطر یه هفته دیرتر رد کردن دارن منو جریمه میکنن. 20 تا نیرو دارم، 20 تاشون هم بیمه دارم، رد میکنم، باز جریمه کردن.
هرس نخور سکته میکنی.
بذار سکته کنم. بذار خواهرم من سکته کنم، بیفتم و گوشه خونه هم خیال خودم راحت بشم.
خب حالا فیلم هندیش نکن، من زنگ میزنم به وکیل ببینم چی میگه. اصلا قانون تفسیری
بابا قانون چه؟ همین قانونات
یه چیزی داره دیگه.
کار دست ما کارآفرینا داده دیگه. هی قانون میارن، نمیدونم فلان میارن.
شاید چالش امروز برنامه پاکار مسئله شما هم باشه، پس این برنامه رو بشنوید و در اون مشارکت کنید. این برنامه منعکس کننده تجربیات شماست در مدیریت نیروی انسانی. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تماس این برنامه است و 30,000-3637 برای ارسال پیامک های شما در نظر گرفته شده.
بله آها، پس اینجوریه داستان. باشه باشه، دست شما در نکنه، متشکرم، خواهش میکنم، خدافظ.
چی شد؟ چی میگه؟
میگه که قانون عوض نشه مدیر بخش،
قانون عوض نشده،
آره مدیر بخش مالیاتی کارآفرینی عوض شده.
بیا یه مدیر عوض میشه بعد همه چی عوض میشه.
میگه فقط شما نیستی، واسه همه شرکت های کارآفرینی مالیات رد کردن.
چرا؟
مدیر جدید تشخیص داده که یک سال بخشودگی مالیاتی زیاده که عدد 6 ماه، ما هم تو اون 6 7 ماه اینجوری دیگه حواسمون نبود.
مدیر چی کار است؟ مگه قانون نی؟ درباره بیمه چی گفت؟
چی دیگه گفت؟ اول قانونه، از قدیم هم بوده دیگه، کارش نمیشه که.
بیا من که میگم بیا جمعش کنیم، ما تا به سوددهی کامل برسیم به عالم آدم بدهکار بشی.
بگم والا میگم فراد یکم نمیدونم صبر کنیم ببینیم فکر کنیم
چیکار باید بکنیم. فکری هر روز فکر میکنی هزینش بیشتر
میشه. کلی زحمت کشیدیم، یعنی چیه وقت بشه وام گرفت؟
وام
خیلی خوب،
وام
ادامه بده.
وقتی که شما برو بانک الان بگو کارآفرینی من میخوام وام بگیرم، شرایط دو برابر چند برابر سخت‌تر میکنم. وام
خیلی خوب، چی بگم حالا چیکار
وام به ما نمیدن که
چیکار باید بکنیم؟
شما رو به جمعش کنیم، جمع کنیم بریم که دیگه
بذار من برم با این دبیر جشنواره صحبت کنم، خون جزء کارگروه کارآفرینا شاید تونسی کاری بکنی.
دبیرم خودش اصلا معلوم نیست چه جوری دبیر
یعنی
شده،
یعنی چی حالا یه بعد مدیر عوض شده بعد اول
چهار تا بهبه و چه چه بشنوم بعد دل
میکنم. خدا باشه همینطوری که اصلا
فاصله مصوبات و دستور عملها با دنیای واقعی کار چقدره؟
خیلی خیلی خیلی.
یکی از مصوبات و دستور عملهایی که این روزها در موردش زیاد صحبت میشه اینه که صاحبان کسب و کار باید ظرف مدت 3 ماه وضعیت کارکنانشون رو مشخص کنن، پیمانی هستن، استخدامی هستن، یا مثلا باید تعیین کنن که در چند سال آینده چقدر نیرو بایستی جذب کنن. همه اینها لزومش وجود یک ثبات اقتصادیه که اون کارآفرین یا اون کارفرما بتونه بازار آینده کاری خودش رو پیش بینی کنه. حالا وقتی بازار آینده قابل پیش بینی نیست، چطور میشه میزان جذب نیروهای جدید قابل پیش بینی باشه؟
این خوبه؟
دستور عملهایی که بیشتر از این که گره گشا باشن خودشون ایجاد کننده گره هست، یعنی بعضی از دستورالعملها ثبت میشن که کارفرما رو مجبور بکنن به دور زدن قانون. چرا؟ چون تو دنیای واقعی اجرای این دستورالعملها اصلا امکان پذیر نیست، یا اگرم امکان پذیر باشه هزینه های مالیش برای کارفرما انقدر زیاده که دور زدن قانون براش ارزون تر در میاد. یعنی ما گاهی اوقات خودمون دو دستی کارفرما رو هول میدیم به سمت اینکه قانون رو زیر پا بذاره.
هر بلگم منفات نمیده روشی بلگم
بلگم منفات نمیده.
دستورالعمل‌های خوب خیلی زیاده، اما چقدر از این دستورالعمل‌ها قابل پیگیری هستن؟ یعنی قوانین بسیار زیادی در حمایت از کارکنان و نیروهای کار برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار تصویب شده، اما چقدر از این قوانین و دستورالعمل‌ها قابل پیگیری هستن؟ اصلاً چقدر این دستورالعمل‌ها ابلاغ شده و ابلاغشون جوری بوده که اون کارآفرین حساب کار دستش بیاد و به حرف قانونگذارها هم گوش بدن؟ گاهی اوقات طولانی بودن روند دریافت حق قانونی نیروهای کار انقدر زیاده که در واقع با نبود اون قانون برابری میکنه. وجود دستورالعمل خوبه به شرطی که هر دو طرف اون رو بپذیرن. قانونی که توسط مردم مقبولیت نداشته باشه، هر چقدر هم بخوای سفت و سخت اجراش بکنید، باز هم یه جای کار میلنگه.
فرد امروز نیمه شبانه، یعنی هیچ کدوم از کارشناسامون نیستن توی شهرک. اسم محمود چرا نمیره پای دور میشه کاری ببینه کی اومده پیشینه توی
دیگه؟ اون حال قدیم رو نداره، اونم دیگه اینقدر که دست و پای ما رو بستن اینقدر.
من زنگ زدم با های دکتر خانی به بچه ها شماره شون رو دادم اگر بیان. خب بیا آقای دکتر. سلام.
سلام
عرض میکنم. سلام
حالتون چطوره؟ عیدتون مبارک باشه. ببخشینا روز تعطیل ما مزاحمتون شدیم.
مراهم هستید. خوشحالم که
باشین. سپاسگزاریم از شما.
عیدتون مبارک آقای.
خیلی متشکرم. تبریک عرض می‌کنم به شما و دوستان.
آقای دکتر ما یه مشکلی داریم. ما که نه همه دارن فکر می‌کنن تو بخش تولید این مصوبات مشکل آفرینه برای کارآفرین. یعنی اونی که این مصوبه رو داره تصویب می‌کنه چون خودش کار نکرده و در بخش تولید نیست، نمیدونه که ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم و چطور باید اون قانون و اون مصوبه اون دستورالعمل اون بخشنامه رو بنویسه و صادر بکنه.
چون ضمانت اجرایی نداره آقای دکتر، و اینکه حالا یه طرح جواب داده، یه طرح شسته رفته و کارآمده، ولی این دلخوش کردن به این مصوبات که حالا میگیم خیلی بخش خیلی وقت تا ضمانت اجرایی نداره کارو مشکل میکنه. صحبتتون با یه همچین کسانی که الان صدای ما رو میشنون چیه؟ اونایی که کارآفرینن، طرحشون کارشون درست و شسته رفته است، از کجا باید شروع کنن؟
بله، این بحث تعدد مصوبات و تناقض قوانین و مقررات یه مشکلی است که کشور ما سالهاست ازش رنج میبره. چند وقت پیش ما یه جلسه‌ای داشتیم با گروهی از مدیرانی که در حوزه حکمرانی در کره جنوبی فعالیت میکردن، یه نکته خیلی خوبی به ما آموزش دادن. میگفتن ما در کشورمون حد اکثر هر 3 سال یه بار با مشورت خود صاحبان کسب و کار، با مشورت سازمان‌های مردم نهاد فعال در جامعه کار و تولید، با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، با سازمان‌هایی که مردم نهادن و خود کارآفرینان درست کردن، میایم همه قوانینی که مربوط به اون موضوع هست رو با هم مرور میکنیم، بررسی میکنیم، چالش هایی که احتمالاً خود کارآفرینان، خود صاحبان کسب و کار در حین فعالیت با اونها مواجه شدن رو از زبان خودشون احصا میکنیم و بعد با کمک خودشون برای اصلاح اون قانون یا اون مقررات اقدام میکنیم. و این موجب میشه موقعی که این قانون ابلاغ میشه به شدت با استقبال مواجه میشه، چون خود اون کارآفرین، خود صاحب کسب و کار و کسانی که باید اون قانون رو اجرایی کنن در تصویب اون قانون، در تنظیم اون قانون، در تدوین اون قانون تأثیرگذار بودن.
بله.
فکر میکنم این مدل رو ما تو ایران هم واقعا میتونیم انجام بدیم. خوشبختانه ما الان سازمان‌های مردم نهادمون در حوزه‌های مختلف خیلی عالی دارن کار میکنن، از دغدغه‌مندی اجتماعی و دغدغه‌مندی ملی برخوردارن و واقعا اگر طرحی قراره تو مجلس بررسی بشه، اگه قراره یک لایحه‌ای توسط دولت داده بشه، خوبه که حداقل 2 ماه قبلش، یک فصل قبلش حتی پیشنویس اون یا طرح اون در اختیار عموم مردم و بیشتر در اختیار این گروه هایی که نهایتاً قرار مجری اون قانون باشن قرار بگیره. من باورم بر اینه که به این شیوه اون طرح و اون لایحه و اون پیشنهاد و اون مصوبه از جذابیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود. ولی با این وجود من باورم بر اینه که کارآفرینان جوان و کارآفرینانی که الان در صدد هستن که طرحی، برنامه‌ای، پروژه‌ای رو اجرا بکنن، باید به این متغیرهای محیطی لاجرم توجه داشته باشن.
بله.
یکی از این متغیرهای محیطی مباحث مربوط به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و در حقیقت تصمیمی‌های آنی هست که ممکنه هر لحظه غافلگیر کنه کارآفرین رو.
آقای دکتر، این بحث قانون‌گذاری، حالا تو ازش رد نشدیم، بچه های بخش خصوصی عالی، یکی از گلهایی که بچه های شهرک ما هم دارن همینه. توی قانون‌گذاری هایی که برای بخش خصوصی صورت میگیره، خیلی وقتا اصلا یه نماینده واقعا وجود نداره تو اون جلسه که با سختی ها و باید نباید های حالا اون حوزه آشنا باشه. یه قانونی تصویب میشه، حالا یا دستورالعملی داده میشه و ضمانت اجرایی هم که نداره، بعد از اون طرف میشه چوب لای چرخ تولید.
دقیقا من این فرمایش شما رو میخوام تأکید و تایید کنم و دو سه تا جمله هم اضافه کنم بهش. باور من بر اینه که در بسیاری از موارد قوانین مربوط به اصناف، قوانین مربوط به رسته‌ها و رشته‌های شغلی رو میشود توسط خود کنشگران اون حوزه طراحی کرد. من یه مثال ساده عرض میکنم. ما فرض بگیریم که میخواییم در رابطه با کسانی که در حوزه برنامه نویسی کار میکنن، برنامه های رایانه‌ای مینویسن، یه قانون بنویسن، یک سری مقررات کن. بهترین کسی که میتونه اون قوانین رو پیشنهاد بده و کاملا در اون حوزه متخصص هست خود عزیزانی که در این حوزه دارن کار میکنن. اگر کسی که اصولا با برنامه نویسی آگاهی نداره، آشنا نیست و اطلاعاتی از این حوزه نداره، بیاد یه سری قوانین و مقررات رو برای این عزیزان پیشنهاد کنه، تصویب کنه، چه بسا با مقاومت و گارد بزرگ اونها مواجه بشه. من معتقدم که واقعا در نظام حکمرانی، که البته الان پیشنهاد میکنم که به جای حکمرانی از واژه حکم روایی بیشتر استفاده کنیم،
بله،
در نظام حکم روایی بهترین و دلسوزترین و کارآمدترین و متخصصترین افرادی که میتوانند قوانین رو پیشنهاد بدهند، اصلاحات قوانین رو مطرح کنند، ضعف ها و مشکلات قوانین رو بیان کنن خود کسانی هستن که اون قانون در موردشون داره اجرا میشه. مثلا شما معلم یک کلاس هستید، بهترین کسانی که میتونن در رابطه با قوانین اون کلاس نظر بدن خود اون دانشجوها هستن، خود اون دانش آموزان هستن که یک سال یک ترم با اون موضوع در ارتباط بودن و ضعف ها و کاسی ها و قوت ها و ضعف های اون قانون رو دیدن. لذا من باورم بر اینه که اعتماد به بخش خصوصی و به ویژه به رسمیت شناختن تشکل ها، انجمن ها، سندیکا هایی که خوشبختانه در بخش خصوصی ما فراوان هستند می تواند نظام قانون گذاری رو در کشور ما بهتر بکنه. جالبه خانم اکبری عزیزی، نکته رو عرض بکنم، ما الان که داریم با هم صحبت میکنیم قریب به 13,000 تا فقط قانون تو مجلس تصویب شده و شورای نگهبان تاییدش کرده و شده قانون. حالا اگر شما آیین نامه ها و بخش نامه ها و تصویب نامه ها و اینا رو هم اضافه کنید فکر میکنم از چند هزار تا
اصلا همینه دیگه اصلا داستانه.
بعد آقای دکتر، حالا این قوانین که هست خیلی از سازمان ها و نهادها و ارگان ها موازی کاری میکنن، بعد توی اجرا هم سلیقه ای عمل میکنن. یعنی یه وقتایی واقعا آره، یه وقتایی اصلا
مدیر اومده میگه
بچهای کارآفرین کار خودشون رو انجام بدن.
کاملا موافقم. من میخوام عرض کنم که شما خودتون به عنوان یک مادر، به عنوان یک مدیر خانواده، اگر میخواد یه قانون رو تو خونتون بگذارید، اگر شخصا و تک نفر اون تصمیم رو گرفته باشید، چه بسا با در حقیقت عدم پذیرش قانون از طرف اعضای خانواده مواجه بشید. ولی وقتی یه جلسه خانوادگی بذارید و نظرات همه رو بشنوید و نهایتا با هم به یه قانون برسید، این تو مرحله تدوین و تصویب قانونه. تو مرحله اجرای قانون هم باز اتفاقا یکی از گروه هایی که به اجرای قانون خیلی میتونن کمک کنن باز همین سازمان های مردم نهاد هستن. جالبه به شما عرض بکنم همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 13,000 تشکل در حوزه کارگری و کارفرمایی در ایران دارن فعالیت میکنن. خب همینا میتونن در اجرای بسیاری از قوانین بسترساز باشن.
حالا دکتر این 13,000 تا عدد کمه یا زیاده یا نه اصلا یه چیز طبیعیه؟
عدد قابل قبولیه، عدد مناسبیه. یعنی شما از این 13,000 تشکلی که در حوزه کارگری و کارفرمایی دارید میتونی برای ترویج فرهنگ کار، برای بهسازی نظام‌های روابط کار، برای اجرای بهتر قوانین مربوط به بازار کار و تولید، برای رفع چالش‌ها کمک بگیرید. چون اینها از بدنه خود کار هستن، کارگر رو به خوبی میشناسن، کارفرما رو به خوبی میشناسن، چالش های تولید رو میدونن، تورم رو باهاش دست به گریبان هستن، جابجایی نرخ ارز رو با تمام وجودشون حس و لمس کردن، قوانین مربوط به گمرک و مباحث مربوط به تعرفه ها رو کاملا میدونن و تقریبا هیچ نقطه ای وجود ندارد در بازار کار که پیه اون به تن این عزیزان مالیده نشده باشه. لذا خود این عزیزان هم در تصویب قوانین، هم در اصلاح قوانین و هم به ویژه در اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین میتونن مؤثر باشن. کما اینکه نکته رو عرض بکنم خدمتتون، این موضوعی که من عرض میکنم در اغلب کشورهایی که در حوزه حکم روایی و در حوزه تقنین توسعه یافته هستن به خوبی داره اجرا میشه. یعنی خود مردم در قالب سازمان های مردم نهاد، در قالب تشکل ها، در قالب گروه های سازمان یافته میان و شریک نظام حکم روایی میشن و کمک میکنن که یک تصمیم صحیح اتخاذ بشه و اون تصمیم صحیح درست اجرا بشه.
درست. متشکرم آقای دکتر. با ما باشید لطفا، یه بخش رو بریم بشنویم، برگردیم با شما.
بله خواهش میکنم.
تفاوت نظرها و ایده ها برای مدیریت نیروی انسانی در پاکار رادیو اقتصاد. کار ما باشید.
خب خیلی متشکرم. ما با شما هستیم، پاکار رادیو اقتصاد رو میشنویم. آقای دکتر خانی هم با ما هستن. بحثمون هم مصوبات مشکل آفرین برای کارآفرینه. آقای دکتر، آقای اسماعیلی برامون پیمک زدن، ایشون هم ظاهرا یک کارآفرین، گفتن اگر یک مدیریت درست توی مجموعه وجود داشته باشه با حمایت‌هایی که مدیر انجام میده، حتی اگر قوانین دست و پاگیر باشه، شما میتونید کارتون رو راه بندازید. نظر شما چیه؟
بله آقای اسماعیلی، ازشون تشکر میکنم. ما در بحث مربوط به کسب و کار دو تا محیط داریم. یک
بله.
محیط درون بنگاه کسب و کار که در اراده و در اداره مدیر هست، یعنی مدیر محترم میاد اونجا، قوانین و مقررات درون بنگاهی رو مشخص میکنه، نظم و انضباط رو، ورود و خروج رو، نحوه کار انجام دادن رو، مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار رو، حقوق و دستمزد رو، اضافه کاری رو، پاداش رو، نظام سلسله مراتبی و ده ها موضوع دیگه که در درون اون بنگاهه، در درون اون کارخونه داره انجام میشه و باعث میشه که یک محصول با کیفیت، یک کالای خوب، یک خدمت مناسب به بازار عرضه بشه. یه محیط دیگه داریم، محیط بیرون از کارخونه است، بیرون از بنگاه کسب و کاره، که در اراده و در اداره بنگاه کسب و کار و مدیران بنگاه نیست. مثل همین قوانین و مقررات که اشاره فرمودید، مثل تعرفه ها، مثل مباحث مربوط به قیمت انرژی و حامل های انرژی، مثل مباحث مربوط به امنیت و صلح و مسائل مربوط به در حقیقت حوادثی که میتواند بنگاه کسب و کار ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده. حدود 10 تا عامل هستن که در گزارش هایی که بانک جهانی هر سال منتشر میکنه بر اساس این 10 عامل میاد کشورها رو رتبه بندی میکنه که از لحاظ محیط کسب و کار رتبتون چجوریه، وضعیتتون چجوریه. این فرمایش های اسماعیلی عزیز رو به عنوان یک کارآفرین من بسیار تایید میکنم و تاکید میکنم که ما در بسیاری از موارد اگه بخوایم اسیر قوانین بیرونی بشویم، حتی نمیتونیم پا از پا تکون بدیم.
آها آقای دکتر، من همینو میگم. من میگم آقا حالا این مصوبه، الان من مثلا میخوام یه مواد اولیه‌ای بخرم، من میخوام یه نیروی بگیرم، مثلا میخوام یه کاری بکنم، مگه بخوام که فقط طبق این مصوبه ها بره؟ نمیخوام خلاف قانون اسناد بالا دست کار بکنم، ولی من بخوام خودم و اسیر و عبیر این بخشنامه آینا بکنم، کارم نمیره جلو. که
اصلا آقا فراجان، من این دکتر رو در تایید فرمایش شما عرض کنم که این بیت معروف یا این مصرع معروف کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، برای اینجا هاست که من اگر بخوام منتظر باشم ابر و باد و مه و خورشید و همه درست بشون، بعد من کار آفرین میکنم، بعد من کسب و کار رو راه بندازم، ممکنه دو سه قرن طول بکشه و احتمالا دیگه ما اصلا نباشیم. بحث سر اینه که در شرایط کنونی که ما میدانیم قوانین متعدد و متناقض داریم، میدونیم تصمیمات ساعتی و لحظه ای داریم و میدونیم مسائل و مشکلات محیط کسب و کار چه بخواهیم چه نخواهیم وجود داره، که البته هممون دعا میکنیم و آرزو میکنیم که این مشکلات محیط کسب و کار کاهش پیدا بکنه، اما در چنین شرایطی شما به عنوان کارآفرین باید یک، قوانین و مقررات موجود رو اولا خوب بشناسید. آقا فراد عزیز، بسیاری از کارآفرینان ما ضعف شدید اطلاعات قانونی دارن. یعنی حتی در مورد یک قانون ساده تجارت، در مورد یک قانون ساده مربوط به واردات و صادرات، قانون مربوط به مالیات، اطلاعاتشون به هنگام نیست و بسیاری از موارد سوء استفاده هایی هم که صورت میگیره از همین بی آگاهی اتفاق میفته. اولین نکته اینه که ما قوانین رو یه بار مرور کنیم، یا حداقل یه سری افراد حقوقی در کنار خودمون داشته باشیم که قوانین رو برای ما به زبان ساده آماده کرده باشن، که ما بتونیم یه تصویر واضحی از اون قانون مربوط به کسب و کار خودمون رو داشته باشیم. تو همین قوانین هم کلی مشوق هست، کلی امتیاز هست، کلی امکان بهره برداری مثبت وجود داره که من میتونم از اونها استفاده کنم. پس نکته اول اینه که ما حتما قانون خوانهای خوبی باشیم به عنوان کارآفرینان، که بتوانیم از مزایا و امتیازاتی که در همین قوانین موجود وجود داره استفاده کنیم. نکته دوم، ما قرار نیست که اسیر محیط بشویم. محیط رو ما قراره بسازیم، محیط رو ما قراره غلبه کنیم. اگر قرار بود ما اسیر محیط باشیم، من معتقدم در این کشور حتی یه دونه کسب و کار دانش بنیان هم نباید شکل میگرفت، حتی یه استارتاپ هم نباید شکل میگرفت. اما خوشبختانه شما الان میبینید تعداد استارتاپ های ما از تعداد استارتاپ های فرانسه هم بیشتره. یعنی تو حوزه کسب و کارهای نوپا و نوظهور، تو حوزه دانش بنیان ها، خود همین جوان های خلاق و نوآور و در حقیقت صف شکن و شالوده شکن اومدن با فکر خودشون، با خلاقیت خودشون، با مخاطره جویی خودشون، بسیاری از کسب و کارهایی که اصلا پیشینه‌ای در مولدون وجود نداشت و اصلا نه قانونی در مولدون داشتیم و هنوزم داریم، نه توصیه‌ای، نه حمایتی رو راه انداختن و بعد مردم دیدن عجب کاره خوبیه، عجب خدمت‌ها آسان‌تر شد، عجب ارزان‌تر شد، مناسب‌تر شد. پس بنابراین نکته دوم اینه که ما قرار نیست اسیر محیط بشویم، قراره در همین محیط یک سری فعالیت‌های خلاقانه و نوآورانه و متمایز و متفاوتی رو راه اندازی بکنیم که این بتونه اقبال مخاطب رو به دنبال داشته باشه. نکته سوم، حتما خواهش میکنم کارآفرینانی که میخوان تازه کسب و کارشون را بندازن یا کارآفرینانی که در صدد توسعه کسب و کارشون هستن روی مطالعات بازار وقت بگذارن. این بازارها لحظه به لحظه، روز به روز، هفته به هفته متغیر میشه. مطالعات بازار به اینه که من ذائقه مشتری رو بسنجم، مطالعات مربوط به خاص مشتری به